ما یه جوری به این موضوع صحبتمون مربوطه. نور چشمی های زندگیتون چه کسانی یا چه کسی هست؟
همین نواهاست که میان خونه آدم سر میزنن، یه روزی میمونن بعد میرن خونه شون. هر هفته میان سرمون میزنن، به ما سر میزنن، به من سر میزنن.
شما رو چی صدا میزنن؟ نه
به ما،
بابا مهدی میگن. جالبه،
مامانشون بیشتر میرسن. مامانشون
مامانشون منظور مامان بزرگشون.
مامان بزرگشون.
خدا انشالله حافظ هر دوی شما باشه. خب آقای قیاسی، نور چشمی ها هم که نوه هاتون هستن، فرزندان عزیز، فرزندان برومند شما.
خوبن که میان از تهران اسلام میگیرن، هی میگن بیاد اسلام، ما پولش میدیم نوه ها هم کار میکنن. میگن بابا جون قربون شما، زن من با آردی من افعی 16-17 ساله مهمونه منه نمیاد. من میان بیاری دارم 16-17 ساله،
میگن با بزرگ با اون نه، یا ما خودمون اسنپ
اسنپ میگیری.
هوای شما رو دارن دیگه، میخوان شما راحت و آسوده خیال باشین. خب بخواین توی این تجربه 7 دهه زندگی یه نکتهی بگین که برای شنوندگان ما شنیدنی باشه.
یه چیزی به این شنونده های عزیز میگم، مقاومت نداشته باشن باختن زندگی رو، باختن. سعی کنن خائن نباشن، شرافتشون خوب باشه، یعنی با محبت باشن، چون ایرانی هن. ایرانی ها تنها چیزی که برشون ارزش نداشت پول بود، پول و آشغال میدونستن، اما محبت خوب میدونستن. ازم تا زمانی که زنده است از پرپا نباید بیفته.
آقای قیاسی سپاسگزارم.
خواهش میکنم از
ما رو دعا کنید.
ایشالله شما ما رو دعا کنید.
سلامت باشید. شنوندگان گرامی، ضمن خداحافظی از ایشون، از حضور شما هم مرخص میشیم. خدا نگهدار.
از کنارت رفتم و ترک وفا کردم، گرچه بد کردم ولی اکنون پشیمانم، این همه جور و جفا با تو چرا کردم. قصد دل برگشتم تا به بخشای مرا، واله و سرگشتم دل نمی جویی چرا، زش بردی از یادم نکنی دیگر شادم، که ز چشمت افتادم چون عشق بی تو، عشق و آه و غم با من هم آغوشم، بی تو ماه و مهر و اخترها چه خاموشم. من دیگر بی تو نمیخواهم این دنیا را، لحظه های عمر من بی تو سیه پوشند. یاد تو در قلب من، عطر تو در جان و تن، عشق دیرین منی تا بود جان در بدن. چه کنم من با این دل که نشد هرگز آقه، که نبود یک دم از تو آفر. Thank you. گذشتم تا به بخشایی مرا بالم و سرگشتم دل نمیدوی چرا زشه بردی از یادم نکنی دیگر شادم که ز چشمت افتادم چون عشق من نمیدانم چرا با تو جفا کردم از کنارت رفتم و ترک وفا کردم گرچه بد کردم ولی اکنون پشیمانم که این همه جور و جفا با تو چرا کردم قصد دل برگشتم تا به بخشای مرا باله و سرگشتم دل نمیجویی چرا زشه بردی از یادم نکنی دیگر شادم که ز چشمت افتادم چون عشق
داستان شب در یکی از روستاهای ایتالیا پسر بچه شروری بود که دیگران را با سخنان زشتش خیلی ناراحت میکرد. یک روز پدرش جعبه‌ای پر از میخ به پسر داد و به او گفت هر بار که کسی را با حرفهایت ناراحت کردی یکی از این میخها را به دیوار طویله بکوب. روز اول پسرک 20 میخ را به دیوار کوبید. پدر از او خواست تا سعی کند تعداد دفعاتی که دیگران را می‌آزارد کم شود. پسرک تلاشش را کرد و تعداد میخ‌های کوبیده شده به دیوار کمتر و کمتر شد. یک روز پدرش به او پیشنهاد کرد تا هر بار که توانست از کسی بابت حرفهایش معذرت خواهی کند یکی از میخ‌ها را از دیوار بیرون بکشد. روزها گذشت تا اینکه یک روز پسرک پیش پدرش آمد و با شادی گفت پدر امروز تمام میخ‌ها را از دیوار بیرون آوردم. پدر دست پسر را گرفت و با هم به طویله رفتند. آنگاه پدر نگاهی به دیوار انداخت و گفت آفرین پسرم، کار خوبی کردی، اما به سوراخ‌های دیوار نگاه کن. دیوار دیگر مثل گذشته صاف و یک دست و تمیز نیست. وقتی تو عصبانی میشوی و با حرفهایت دیگران را میرنجانی آن حرفها هم چنین آثاری بر انسانها میگذارند. تو میتوانی چاقوی در دل انسانی فرو کنی و آن را بیرون آوری، اما هزاران بار عذر خواهی هم نمیتواند زخم ایجاد شده را بهبود بخشد.
Oh.
فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند، با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت، تو نفسی همه کسی بمان برای زیبا شده با عشق تو
دورتون بگردم. شنونده های نازنین راه شب پنجشنبه شب، شما نور چشم مایید و ببخشید اگر یه موقع پیامک شما به چشم ما نمیخوره و فرصت نمیشه صدای شما رو بشنوید. ممنون که ما رو همراهی میکنید. تا هفته بعد، بعد از شما خداحافظی کنیم. هر جای جهان این قبله نما را میگذارم، باز حجرالاسود چشمانت را نشانم میدهد. تو کعبه سیال منی که مثل نسیم شهر به شهر میگذری و همه جا را متبرک میکنی. بگذار با خلعت عشق تو احرام ببندم، بگذار در آستانه اون چشمها اعتراف کنم، بگذار گرد دستهای تو طواف کنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، در این بخش تا ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان هستیم. شما رادیو ایران رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم به بخش‌ها و برنامه‌های رادیو ایران دارید، میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما بگید. 162.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خدایی که بزرگ و مهربان است و هر آنچه که داریم از اوست. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران به شما سلام می‌کنم. خوشحالیم که برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو در حال تقدیم کردنش به شما هستیم و امیدواریم که از این برنامه هم مانند دیگر برنامه‌های رادیو ایران بهره و استفاده کافی رو ببرید. اما موضوع امروز برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران، دگرگونی‌های شهری در دوره ناصری و ایجاد حصار ناصری شهر تهرانه. حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران مجدداً عرض ادب و ارادت دارم. یک کارشناس خوب در برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران به جمع ما لحظاتی است که پیوستند. بله، کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
ممنون از لطف و محبت شما، سپاسگزارم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه.
موافقید که من سوال اول رو مطرح بکنم با این عنوان که یک تاریخچه کوتاه شما لطف کنید اولا از شهر تهران به ما بدین و اینکه اصلا از چه تاریخی شهر تهران پایتخت شد، چی شد که این شهر حصار دور و برش رو گرفت و دروازه های شهر تهران کجا بود؟
تا یه چیزی حدود یکی دو دهه اخیر حدس و گمان بیشتر بر این بود که تهران یه شهر بدون پیشینه هستش.
بله.
اما یک سری باستانشناس های مطرح مثل شهریار عدل این فرضیه رو رد کردن. از چه جهت؟ از جهت اینکه نه که کسی بخواد بیاد تاریخ سازی بکنه، نه، تهران از نظر زمانی و مکانی در ادامه تاریخ ری قرار داره. یعنی اگر این رو در نظر بگیریم که ری 8000 سال تاریخ داره که داره، تهران در جوار ری حالا شهر نبوده اما بخشی از اون بوده. پس تاریخ تهران از تاریخ شهر ری
جدا نیست.
جدا نیست.
چون جز ملحقات ری بوده.
قطعا همینطوره. البته برج و بارو نداشته. تا دوران صفوی 12 محل بوده که بر اساس اون متون جغرافیای تاریخی مثل در واقع معجم البلدان، مثل کتاب سورت الارض، مثل کتاب حدود عالم و امثالهم،
بله،
12 محله تو در تو بوده که احتمالاً این محله ها خونه هاشون به گونه ای بنا شده بوده که زیر زمین بوده و بر روی زمین بیشتر اون کشت و زرعشون وجود داشت.
دلیلش چی بوده آقای دکتر که بیشتر خانه ها رو در زیر زمین درست می کردن در اون دوره از تاریخ؟
دو تا دلیل برای این مطلب ذکر شده. یکی این که این حصار نداشته چون شهر نبوده. دلیل بعدی در مورد آب و هوای تهران ذکر میکنن. یعنی تهران رو به عنوان یک سرزمین پستی در نظر بگیرید که این آبهای روان سلسله جبال البرز وارد این سرزمین پست میشه و اینها کشت و زرع میکنن و برای جلوگیری از حملات بیگانگان هم خونه ها رو زیر زمین بسازن،
بیشتر به خاطر حفظ و حراست از جان و مال و ناموسشون. بله. و مقابله با نیروهای مهاجم.
بله، چون شهر نبوده، ما داریم میگیم روستا بوده. و یه سری وجه تسمیه ها هم دقت بکنیم، مثلا روستای دولاب، مثل روستای ترشت، مثل روستای تجریش که تجرشت بوده و اینا رو در نظر بگیریم، اینا اسامی کهنی هستن.
بله.
اینا اسامی هستن که ریشه در زبانهای ایران پیش از اسلام داره.
بهترین درودها تقدیم به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. شما برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید با موضوع دگرگونی های شهری در دوره ناصری و ایجاد حصار ناصری در شهر تهران. در کنار کارشناس محترم این برنامه جناب دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر، اشاره داشتید به تاریخچه کوتاهی از تهران. چگونه شد که حصار شهر تهران، شهر کنونی تهران شکلی گرفت و 12 محل نام بردید؟ آیا اسامی از این محله ها هم میتونید برای ما و شنونده هامون ذکر کنید؟
از اون محله های 12 گانه تو در تویی که در دوران پیش از شهر شدن تهران ازش متون تاریخی نام میبرن چیزی باقی نمونده.
بله.
و حتی ما دقیق نمیتونیم بگیم که کجای تهران بوده.
بله.
مثلا ما پیش از دوران صفوی میگیم که اولین اسپانیایی که وارد تهران شد کلودیوس کلاویخو بود، آمد و در اون باقی که حاکم تهران بود اونجا ساکن شد و ما نمیدونیم دقیقاً کجا بوده، ولی حدس و گمان بر اینه که محلش کاخ گلستان و ای بسا ایوان تخت مرمر بوده.
بله.
این یه نکته. اما در مورد اینکه چگونه شد حالا تهران شهر شد، حصاری پیدا کرد، دروازه هایی پیدا کرد. این از دوران صفوی به بعد دیگه باید به تاریخ تهران بپردازیم که تاریخش هم از این مقطع به بعد مفصله.
بله.
اگر پیش از اون بر مبنای یافته های باستانشناسی هست بعضن و یا کتب جغرافیای تاریخی که در بخش اول عرایزم بهش اشاره کردن، در این مقطع دیگه ما متون تاریخی داریم و میتونیم بهش مراجعه بکنیم و منابع بیشتر میشه. حصار صفوی زمانی که شکل میگیره دیگه از اینجا به بعد تهران تبدیل میشه به یکی از شهرهای
کشور
با 4 دروازه.
بله.
و 114 برج و بارو به نیت 114 سوره قرآن کریم.
بله.
دوران شاه طهماسب، به همین خاطر به این حصار میگن حصار شاه طهماسبی هم میگن. 4 دروازه که در 4 جهت تهران بوده، شمال و جنوب و شرق و غرب تهران. این 4 تا دروازه در دوران صفوی شکل میگیره و دور تا دور تهران در واقع یک حصاری کشیده میشه. من حدود و صغور این حصار رو هم بگم. این حصار درست دوران صفوی کشیده میشه، ولی تا میانه دوران قاجار هم شهر تهران همینه و هیچ تغییری نمیکنه.
از یعنی با همان حصار دوره صفوی باقی میمونه تا میانه دوره قاجار.
تا میانه دوره قاجار این حصار هست.
صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه.
بله، جز این که در دوران افاقنه یه دروازه جدیدی اضافه میشه و دوران محمدشاه قاجار هم یک دروازه دیگری به این به اون 4 تا اضافه میشه و تعداد دروازه ها بیشتر میشه. بله، تا میرسیم به دوران ناصری.
بله.
که دروازه ها دگرگون میشه، تعدادش بیشتر میشه و شهر گسترش پیدا میکنه.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه. درود بر شما شنوندگان خوب رادیو ایران. ما برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو در حال تقدیم کردنش به شما هستیم. دگرگونی های شهری در دوره ناصری و ایجاد حصار ناصری در شهر تهران موضوع برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر ایرانه. جناب آقای دکتر عربی، برای ما اشاره داشتید به تاریخچه شکلگیری شهر تهران، دروازه ها و حصار دوره صفوی و رسیدیم به دوره میانی قاجار. چی شد که در دوره ناصری شهر گسترش پیدا کرد و دلیل این گسترش چی بود؟ چه لزومی داشت؟ آیا واقعا لازم بود؟
در ابتدای عرایزم اشاره کردم که حصار ناصری پیش از اونی که بخواد شکل بگیره، شهر تهران حدود و ثغورش از دوران شاه طهماسب صفوی تا اواسط دوران ناصرنشاه هیچ تغییری نمی کنه.
بله، اینو فرمودین.
و تعداد دروازه ها و حدود شهر همانی هست که در دوران شاه طهماسب ساخته شد،
جز 2 دروازه که اضافه شد که این 2 دروازه، بله، یکی در دوره هجوم افاقنه بود و یکی هم در دوره محمدشاه قاجار یا همون آقا محمدشاه.
بله، البته صحبت از یک دروازه دیگری هست که اون هم دروازه میدان ارک بوده که همون ورودی در واقع دارالسلطنه و کاخ بوده.
بله.
این هم بالا یک دروازه دیگه. خب دوران آقا محمد خان قاجار شهر پایتخت میشه.
بله.
زمانی که تهران پایتخت میشه، مهاجرت ها هم به تهران زیاد میشه.
بله.
در مقام پایتخت کشور ایران ما در اسناد تاریخی داریم که در دوران آقا محمد خان تا دوران فتحعلی‌شاه، این سفرنامه نویسانی که وارد ایران شدن و غربی هایی که آمدن و اینجا رو تهران رو دیدن، عنوان میکنن که شهر تهران چیزی حدود 30,000 نفر جمعیت داشته و خب این لزومی نداشته که بخوان در واقع شهر رو گسترش بدن. میرسیم به دوران ناصری،
دوران میانی قاجار.
دقیقاً دوران ناصری خب میدانیم که ایشون 50 سال قمری حکومت کردن.
بله.
و بین تمام پادشاهان قاجار دوران سلطنت ایشون طولانی تر بود.
بله.
و دست بر قضا دوره‌ای هم که ناصرالدین شاه شاه ایران هست، دورانی هستش که بسیاری از مظاهر جدید تمدنی هم وارد به اصطلاح ایران و تهران میشه. خب این سیر جمعیت، این تأسیس مؤسسات جدید تمدنی میطلبید که حدود و ثغور شهر تهران بزرگتر بشه.
آقای دکتر عربی، برای ما و شنونده های محترم برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران، دروازه های جدید شهر تهران و محله های جدید در دوره ناصری رو که به وجود اومد نام ببرید.
دروازه ها تعدادشون 12 تا شد و به این شکلی که عرض میکنم دروازه ها چیدمانش بود. در شرق تهران ما در میدان ژاله یا شهدا دروازه دوشان تپه رو داشتیم، کمی پایین تر دروازه دولاب رو داشتیم. ببینید ما دو تا دروازه دولاب هم داریم. یه دروازه دولابی داریم که همون تو حصار اولیه بود، حصاری که تا اواسط دوران ناصری هم وجود داشت و در خیابان ری، پل ری فعلی، اونجا بوده دروازه دولاب که بعداً منتقل میشه به خیابان 17 شهریور.
بله.
پایین ترش در جنوب شرق تهران دروازه خراسان رو داشتیم، کمی این سوتر باز در جنوب تهران دروازه شاه عبدالعظیم حسنی رو داشتیم که از اونجا جاده در واقع شهر ری شروع می شده که بعدم ماشین دودی از اونجا تردد می کرده.
بله.
مجددن به سمت جنوب و همون خیابان شوش ما دروازه قار رو داریم، یکی از دروازه های جنوبی تهران. کمی به سمت شرقش در واقع دروازه خانی آباد رو داشتیم و بعد میریم به سمت در واقع دروازه های غربی تهران، دروازه باغشاه، دروازه گمرک، دروازه قزوین و دروازه های شمالی شهر هم یکی دروازه شمیران بوده و یکی دروازه دولت بوده.
بله.
محله های تهران هم که ما 5 محله اصلی داشتیم در دوران ناصری، یکی محله چاله میدان بوده، یکی محله خود ارگ بوده، یکی محله بازار بوده، یکی محله سنگلج بوده.
بله.
و یکی هم محله کهن اودلاجان بوده.
بله، اودلاجان.
اینها محله های اصلی تهران بودند که در واقع با گسترش شهر محله دولت هم به نوعی عرض